مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. برنامه‌های رئیس جمهور در سومین روز سفر به نیویورک، دیدار برخی مقامات اروپایی با آقای پزشکیان، آغاز نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی. نمایشگاه تا 6 مهر ادامه دارد. و نمایشگاه ملی دستاوردها و تجهیزات پزشکی با حضور ده‌ها شرکت در ارومیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. برنامه‌ها و دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک و در مقر سازمان ملل ادامه دارد. آقای پزشکیان علاوه بر سخنرانی در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل، با چند مقام ارشد اروپایی هم دیدار و گفتگو کرد.
ادامه دیدارها و رایزنی‌های رئیس جمهور در مقر سازمان ملل. آقای پزشکیان بعد از سخنرانی در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل و بیان دیدگاه‌ها و مواضع ملت ایران،
کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از
هم... از جمله به نمایش گذاشتن کتابی قطور از عکس و مشخصات شهیدان ایرانی که رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه به شهادت رساند، در سازمان ملل با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. بعد از دیدار آقای پزشکیان با امانوئل مکرون، رؤسای جمهور چند کشور اروپایی هم برای رایزنی و گفتگو به محل اقامت رئیس جمهور کشورمان آمدند. از جمله رئیس جمهور نروژ، رئیس جمهور سوئیس و رئیس جمهور فنلاند. علاوه بر اینها، رئیس شورای اروپایی هم برای گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت آقای پزشکیان حضور یافت. در همه این دیدارها با طرفهای اروپایی، رئیس جمهور از عهدشکنی و نقض تعهدات برجامی از سوی آمریکا و اروپایی‌ها به شدت انتقاد و حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران، آن هم در میانه مذاکرات، خیانتی بزرگ به صلح و دیپلماسی توصیف کرد و معیارهای دوگانه غرب را به باد انتقاد گرفت. ضمن اینکه تأکید کرد مسئول وضع کنونی کسانی هستند که از برجام خارج و آن را نقض کردند. دیدارها و رایزنی‌های رئیس جمهور در حاشیه 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ساعات آینده هم ادامه دارد. آقای پزشکیان با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا هم مصاحبه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ با تمرکز بر هوش مصنوعی و امنیت سایبری در تهران افتتاح شد. در این دور از نمایشگاه 500 شرکت داخلی و 70 شرکت خارجی حضور دارند. نمایشگاه الکامپ تا 6 مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر و زمان بازدید 9 تا 17 است. همایش بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق با حضور متخصصان داخلی و خارجی با هدف تبادلات علمی، معرفی روش‌های تشخیصی و درمانی جدید و بررسی مشکلات درمانی در این حوزه در تهران برگزار شده است.
25مین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق با حضور 5000 متخصص داخلی و میهمانانی از کشورهای استرالیا، آلمان، عمان، انگلستان، ترکیه، آمریکا، اسپانیا و فرانسه در سالن همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است. دکتر مسعود اسلامی، دبیر علمی همایش:
ما حدود 430-40 تا سخنرانی داریم، حدود 300 تا سخنران داریم از کشورهای خارجی به طور مجازی و یا حضوری تشریف دارند، ولی موضوعات مهمی که صحبت بگی که درمان‌های جدید در بیماری‌های قلبی هست، چه دارویی چه غیر دارویی، وسایلی که در قلب بیماران گذاشته میشه، مسئله کنترل چاقی و افزایش وزن در بیماران قلبی، استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی هستش، مثل ساعت‌های هوشمند.
در حال حاضر بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران و جهان اولین علت مرگ را به خود اختصاص داده، اما پیشرفت‌های درمانی در کشور موجب شده سال‌های از دست رفته عمر به دلیل مرگ و ناتوانی در اثر این بیماری‌ها 45% کاهش یابد. دکتر مسعود قاسمی، رئیس 25مین همایش تازه‌های قلب و عروق:
تعداد بیماران قلب و عروقیمون قابل توجه افزایش پیدا کرده، ولی اگر برگردیم به میزان موفقیت در درمان این بیماری، 40% ما کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی داریم و این نشون میده که ما در بُعد جهانی و در منطقه در آسیا جزو کشورهای پیشرو هستیم. در مورد قلب و عروق به نظر نمیاد که هیچ نوع تکنیکی وجود داشته باشه که در دنیا در حال مصرف روزمره باشه و ما نتونیم استفاده کنیم و نتونیم ازش بهره ببریم.
در طی سالهای اخیر با تبادلات علمی در چنین همایش‌هایی روش‌های نوینی به درمان بیماری‌های قلبی و عروقی اضافه شده که نقش مهمی در تشخیص‌های زودرس و درمان‌های ساده‌تر و کم آرزو تر داشته. یکی از این روش‌ها که در این همایش بررسی می‌شود، درمان‌های غیر جراحی نامنظمی‌های شدید قلبی است. دکتر مسعود اسلامی، دبیر علمی همایش:
حالا ما می‌تونیم از طریق بسته و از طریق رگ‌های کشاله ران وارد قلب بشیم و در واقع امواج قلبی رو ثبت کنیم، نقشه برداری سه‌بعدی از قلب بکنیم و نقطه دقیقی رو که باعث نامنظمی قلب میشه تشخیص بدیم و بعد اونجا رو در واقع با امواج رادیویی یا امواج لیزری در واقع از بین ببریم و بعد اون نامنظمی قلب خوب بشه و جلوی مرگ مریض گرفته بشه.
در کنار پیشرفت‌های درمانی، در حال حاضر مشکل اصلی بیماران گران شدن هزینه تجهیزات پزشکی به دلیل تفاوت نرخ ارز است. دکتر مسعود قاسمی، رئیس 25مین همایش تازه‌های قلب و عروق:
ما در شرط فعلی با تفاوت قابل توجهی در قیمت ارز که از 4200 تومان به بالای 28000 تومان رسیده، متأسفانه مواجه خواهیم بود با افزایش قیمت بسیار زیاد تجهیزات پزشکی و تا زمانی که بیمه ها هم خودشون رو تطبیق ندن با این میزان افزایش، متاسفانه این خطر وجود داره که علارغم داشتن توانایی درمان، امکانات پزشکی در دسترس مثل وسایل مثل آنژیوگرافی و بیمارستان ها، وسایل مصرفی و یک بار مصرف که مثل استنت ها، بالون ها و غیره به حدی گرون بشه که تعداد زیادی از هموطن عزیز من نتونن به طور ایدئال اون درمان رو دسترسی بهش پیدا کنن.
این همایش تا 4 مهر ماه ادامه دارد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت بر اساس تازه‌ترین پیمایش ملی، 54% از خانواده‌ها تمایل به فرزندآوری دارند، اما برخی عوامل باعث شده شاخص باروری و فرزندخواهی کاهش بیابد. رسول صادقی:
خیلی از چالش ها و موانعی که در راستای تحقق فرزندآوری وجود داره یا تو قانون دیده نشده یا کمتر بهش پرداخته شده. الان مثلا بحث مهد کودک های حوزه بسیار مهمی است که متاسفانه هزینه زیادی از خانواده رو داره میگیره و در حالی که اون حمایت هایی که دولت نسبت به این بخش انجام میشه بسیار کم هست، یا بحث مسکن هست و شرایط اقتصادی هست که اینها مواردی است که باعث شده که مردم اون تعداد فرزندی که دوست دارن داشته باشن و به دنیا نیارن.
نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات پزشکی با حضور ده‌ها شرکت از استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، یزد، اصفهان و خراسان رضوی در ارومیه برگزار شده است.
نهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور فعالان حوزه پزشکی در ارومیه افتتاح شد. مسعود مترجمی، مدیر عامل نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه:
با حضور 38 مشارکت کننده از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، البرز، یزد، اصفهان، در اینجا خراسان رضوی من فراموش کردم، حضور دارند.
در این نمایشگاه شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان آخرین دستاوردهای خود را در این حوزه معرفی می‌کنند. محمد باقر حسین‌زاده، مدیر عامل واحد تولیدی:
اولین تولیدکننده ایمپلنت‌های سونوفگرات و ایمپلنت‌های تیتانیوم در ایران هستیم.
آرش تنهایی، مدیر عامل شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی:
تیفیوژای همه‌شون تولید خودمونه، 0 تا 100ش، حتی نرم افزارهای کنترلش، بردهای کنترلش، یعنی به هیچ عنوان بسته به بیرون و برون سپاری نداریم.
خدیجه رضازاد مدیر عامل شرکت:
مجموعه ما در زمینه توزیع تجهیزات آزمایشگاهی شیمیایی و سکوبنده و کالیبراسیون شرکت‌های مربوطه مثل صنایع، حالا ارگان‌های دولتی هستش.
بابک سفروند مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی:
ما دستگاه‌هایی که اتوسکوپ، افتالموسکوپ و چراغ ماینه و فشارسنج رو برای اولین بار تو کشور تولید کردیم.
نمایشگاهی که برگزاری آن علاوه بر نقشی که در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی دارد، گامی مهم در توسعه صنعت تجهیزات پزشکی منطقه محسوب می شود. هادی عباسیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:
تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته در داخل استان ما جزو صنایع مطرح هستش. ما 26 شرکت تولیدی داریم که بالای 1000 مدل انواع کالاهای تجهیزات پزشکی رو دارن تامین می کنن.
این نمایشگاه از 2 مهر ماه تا 5 مهر ماه از ساعت 10 صبح تا 17 عصر برای بازدید علاقمندان دایر می باشد. رباب سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی ارومیه.
تاکنون 400 مدرسه در استان قزوین با کمک خیرین ساخته شده است. امسال نیز 20 مدرسه با 140 کلاس درس و سرمایه‌ای بالغ بر 510 میلیارد تومان ساخته می شود.
ساخت مدرسه زنده‌یاد عباس بنابند در روستای اوزندره از توابع بخش مرکزی قزوین وصیت پدر شهید مجید بنابند است. علی بنابند مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز و خیر:
روستا هم به اصطلاح فاقد مدرسه مناسب بود، بحث کوچ و جابجایی نداشتن، ورود کردیم که الحمدلله تا اینجا دونستیم یه مدرسه بسازیم.
این مدرسه دو کلاسی که سال 92 افتتاح شده حالا 32 دانش آموز دارد که در 3 پایه تحصیل میکنند.
اینجا ساختن خیلی خوب شده دیگه، لازم نیست بری روستاهای دیگه.
دوستان مدرسه بسازم، مثلا روستاهایی که چیزایی که نیاز دارم بهشون کمک کنم.
حاج سفر بهرامی یکی دیگر از خیران استان و ساکن روستای پیریوسفیان است.
دیدم که مثلا مدرسه کم داریم، مدرسه های ما فرسوده است. بود گفتم چه کار کنم که این که مدرسه بسازم برای خانه، اگر خداوند قبول کند برای هم این دنیا باشد هم اون دنیا باشد.
این خیر نیکوکار و دلسوز که شغلش کشاورزی است، مدرسه را به نام پسر عموی شهیدش سفر بهرامی نامگذاری کرده.
خیلی دل بزرگ می‌خواستی بسازه، هزینه کنه، به اسم پسر عموش بزنه.
در استان قزوین 400 خیر تا کنون 453 مدرسه ساختند. مشتبه پور عباسی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس:
276 مدرسه داریم که به نام شهدای دانش آموز نامگذاری شدند و 58 مدرسه داریم که به نام معلمین شهید نامگذاری شدند.
رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
خبر ورزشی:
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. والیبال قهرمانی جهان چک مانع صعود ایران به نیمه نهایی در روز پر اشتباه شاگردان پیاتسا شد. در ادامه لیگ چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در فیلیپین، امروز تیم ملی والیبال کشورمان برابر تیم جمهوری چک 3-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد. در آخرین دیدار این مرحله از ساعت 15:30 دقیقه آمریکا و بلغارستان مقابل هم قرار می‌گیرند. دیروز هم ایتالیا با برتری 3-0 مقابل بلژیک به نیمه نهایی رسید و لهستان 3-0 ترکیه را شکست داد و حریف ایتالیا در نیمه نهایی شد. هندبال قهرمانی کمتر از 17 سال آسیا، نوجوانان ایران در پی کسب عنوان قهرمانی. در دیدار نهایی این مسابقات که به میزبانی اردن برگزار می شود، امشب از ساعت 18:30 دقیقه تیم نوجوانان کشورمان به مصاف تیم کره جنوبی می رود. نوجوانان ایران در نیمه نهایی با برتری 37-19 مقابل بحرین، ضمن راهیابی به دیدار پایانی جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو هم به دست آوردند. کره جنوبی هم 36-35 از صد قطر گذشت و با صعود به فینال موفق کسب سهمیه جهانی شد. هندبالیست‌های نوجوان ایران در دور مقدماتی رقابت‌ها تیم کره رو شکست داده بودند. در بازی رده‌بندی هم بحرین و قطر از ساعت 16:30 دقیقه رو در روی هم قرار می‌گیرند. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دو دیدار حساس در تبریز و تهران پیگیری می شود. در روز نخست از هفته پنجم رقابت‌ها ساعت 17 تیم صدر جدولی تراکتور در تبریز میزبان فجر سپاسی شیراز است. قضاوت این بازی را موعود بنیادی فر بر عهده خواهد داشت. ساعت 19 هم تیم پرسپولیس تهران با قضاوت امیر عرب براقی پذیرای ملوان ازلی خواهد بود. سایر بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود. لیگ دسته اول فوتبال با صدرنشینی هوادار و بازگشت سایپا به جمع مدعیان ادامه یافت. در روز دوم از هفته پنجم رقابت ها تیم هوادار تهران برابر شهرداری نوشهر به تساوی بدون گل رسید و با 11 امتیاز و تفاضل گل بهتر از نساجی به صدر جدول بازگشت. سایپا تهران در ورزشگاه سردار جنگل رشت 2-0 دوماش گیلان رو شکست داد و با 9 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. صنعت نفت آبادان در کرمانشاه برابر بعثت این شهر تن به باخت 2-1 داد. در دیگر بازی ها نیز پارس جنوبی جم با 1 گل نفت و گاز گچساران را از پیش رو برداشت. مصاف مس شهر بابک مقابل نود ارومیه به تساوی 1-1 انجامید و در دیدار شناورسازی قشم با پالش نفت بندرعباس توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. فوتبال باشگاهی در اروپا، پیروزی اتلتیکو مادرید در لالیگا، صعود سیتی و آرسنال به 1/8 نهایی جام اتحادیه و برد اولمپیاکو در جام حذفی یونان با درخشش تارمی. در دومه هفته ششم لیگ اسپانیا دیشب در مهمترین بازی اتلتیکو مادرید با درخشش آلوارز بازیکن آرژانتینیش 3-2 میهمانش رایو وایکانو رو شکست داد. هر سه گل اتلتیکو رو در این دیدار خولین آلوارز وارد دروازه حریف کرد. امشب هم بارسلونا میهمان رئال اوویدو خواهد بود. محلی 1/16 نهایی جام اتحادیه انگلیس دیشب با 4 دیدار به اتمام رسید که در مهمترین دیدارها منچستر سیتی در زمین هادرسفیلد 2-0 به پیروزی رسید و با این برد جواز صعود به محلی 1/8 نهایی را به دست آورد. آرسنال هم با همین نتیجه مقابل میزبانش تیم دسته 1 پورت وال پیروز شد و به 1/8 صعود کرد. در سایر بازی‌ها تاتنهام و نیوکاسل به ترتیب با پیروزی مقابل تیم‌های دانکستر و برادفورد راهی دور بعد شدن. در محله گروهی جام حذفی یونان دیشب در مهمترین دیدار اولمپیاکو با درخشش مهدی طارمی بازیکن ایرانیش 2-1 استراس رو شکست داد که هر دو گل اولمپیاکو را در این بازی طارمی به ثمر رساند. فصل جدید فوتبال لیگ اروپا با برد روم و شکست فنرباخچه آغاز شد. در هفته نخست از محله گروهی این رقابت ها دیشب در مهمترین بازی ها روم در مصاف با میزبانش نیس فرانسه 2-1 به پیروزی رسید. در دیگر بازی مهم دیشب فنرباخچه ترکیه در زمین دینامو زاگرب کرواسی 3-1 نتیجه را واگذار کرد. در سایر بازی ها ناتینگهام فارست مقابل رئال بتیس با تساوی 2-2 متوقف شد. فاینورد با 1 گل مغلوب براگا پرتغال شد. دیدار ستاره سرخ بلگراد با سلتیک با تساوی 1-1 به پایان رسید و فرایبورگ 2-1 بازل را از پیش رو برداشت. امشب در مهمترین دیدارها استون ویلا با بولونیا، پورتو با سالزبورگ و اشتوتگارت با سلتا ویگو به مصاف هم می‌روند. سپاس از همراهی.
مهلت ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری، کارشناسی حرفه‌ای، کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش دانشگاه جامعه علمی کاربردی مهر سال 1404 امروز پایان می‌یابد. متقاضیان برای ثبت نام درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. هفته آینده پیش فروش و حراج سکه آغاز می شود. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت هفته آینده دو طرح پیش فروش و حراج انواع قطعات سکه بانک مرکزی اجرا می شود. پیش فروش مربوط به سکه های ضرب 1386 با سررسید 30 مهر 1404 است. حراج ماهانه نیز برای حذف حباب و تعادل بازار ادامه خواهد داشت. و کتابخانه ملی 34 سند از دفاع مقدس را منتشر کرد. نمایشگاه مجازی دفاع مقدس به روایت اسناد با 22 عنوان و 34 برگ سند همزمان با هفته دفاع مقدس به همت اداره کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در وبگاه این سازمان منتشر شد. این مجموعه گوشه‌هایی از واقعیت‌های میدانی جنگ، حمایت‌های مردمی، خسارات وارده و فداکاری شهدا را بیان می‌کند. علاقمندان می‌توانند متن کامل و تصاویر این اسناد را در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نشانی nlai.ir مشاهده کنند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
این زندگی است. به ایستگاه مترو که رسیدم، روی پله ها ماسکمو درآوردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ اون یکی گفت کرونا، اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم، گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم، رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی به همون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد. بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده. تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدین؟ یکیشون گفت من مریض شدم، ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین، همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم، دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان. چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
ایران ایران ای
سرایومی ای وطنم ای جلوگاه خورشید.
چشمه و دریا رود و ساحلت را عاشق و مستم ای سرای امید ای وطنم ای دل به گاه خوش
ایران وطن من ای جان و تن من ایران وطن من ای جان و تن من تو باشد در وجود من عشق تو دارد کار و پود من دشت شکوه با در بهار تو نغمه و ساز من سرود من دشت شکوه با در بهار تو نغمه و ساز من سرود من با تو بودن دوست دارم دوست دارم در هوای با تو بودن از تو گفتن دوست دارم دوست دارم چشمه و دریا رود و ساحلت را عاشق و مستم ای سرای امید ای وطنم ای جلوه‌گاه خوش ایران وطن من ای جان وطن من ایران وطن من ای جان وطن من
آفتاب تموزی چنان که از دیدنش بسوزی جوانی شلنگ در دست در حال شستن جلوی خانه بود با آب زلال شرب رفیقش که به دیدار او می آمد از دور سر حسرت به چپ و راست تکان می داد و آواز حزین می خواند که
چنان در کوچه راه انداختی آب که قایق لازم است و نیز پارو به جای این همه آب گران سنگ عزیزم استفاده کن ز جارو.
نقل است که آن رفیق خردمند چون به دوستش رسید قبل از سلام و احوال پرسی رفت و شیر آب را بست و جارویی آورد و شلنگ را از دست جوان گرفت و جارو به او داد.
شلنگک را گرفت از دست یارو و تقدیمش نمودی جاش جارو.